گرفتیم، زمان بسیاری رو با هم پشت سر گذاشته ایم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه نیم نگاه امروز باشید.
نیم نگاه. اگر دولت بناست که وزارت بیگاه همه سیاست رو اعلام
میکنه،
بحث و گفتگو
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل مکرمش رو فرمودن من برای آموزش مبعوث شدن.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. لیلا علوی هستم، موجی این برنامه و پیگیر مشکلات حوزه سلامت در برنامه‌های نیم نگاه. محرمانگی اطلاعات بیماران یک اصل در بهداشت و درمان و رازداری برای محتوای اطلاعاتی درباره شرایط سلامت مردم هنگام مراجعه به بخش‌های بهداشتی و درمانی، حالا چه بحث سرپایی باشه چه بحث بستری، اخیراً انتشار اطلاعات شخصی در حدی که بشه حتی اطلاعات شخصی یک وزیر رو منتشر کرد سر و صدای زیادی به پا کرده و اینکه سایت های رسمی ما مثل سایت بیمه سلامت به راحتی بشه به این اطلاعات دسترسی پیدا کرد. ما هم برون شدیم تا پیگیر نسخه نویسی الکترونیک و همینطور اصل محرمانگی و حفظ رازداری در پزشکی رو در این برنامه در موردش صحبت کنیم. شنوندی عزیز از همین لحظه میتونید به ما تلفن بکنید و درباره همین اصل محرمانگی اطلاعات شخصی افراد در حوزه بهداشت درمان، پرونده شخصی افراد و اطلاعات شخصی افراد در سامانه‌های مختلف نظرتون رو بر ما بیان کنید. 2265-2876 شماره تلفن ماست و همینطور برای پیامک 3102 در اختیار شماست. چند روز گذشته متاسفانه اطلاعات یکی از ایرانیان منتشر شد به عنوان نمونه‌ای که البته خب مقام وزارت بهداشت بودن و اینکه واقعا شما با یک ورود به یک سایت میتونی اطلاعات شخصی افراد رو داشته باشی و خب نقد بسیار بزرگی است. البته بعد از انتشار این اطلاعات خب فردی که اطلاعات رو منتشر کرده خب از سوی مقامات حقوقی سازمان بیمه سلامت واکنشی نشون داده شد و اینکه به هر حال این جرم هست اگر که فردی دسترسی به این اطلاعات داره و خودش این اطلاعات رو منتشر کرده. حالا البته حقوقدانان دارن اظهار نظر میکنن ببینیم که واقعا اصلا این فعالیت خودش جرم محسوب میشه یا خیر، اما در نهایت اتفاقی که افتاده منتشر شدن اطلاعات شخصی افراد هست و اینکه امکان دسترسی به اطلاعات شخصی افراد به این ترتیب مهیا هست، حالا چه کارت واکسن باشه، چه وضعیت نسخه الکترونیک باشه، چه هر نوع اطلاعات دیگری که در قالب اخلاق به خصوص اخلاق پزشکی باید محرمانه تلقی بشه. اما دسترسی در الکترونیکی بودن اطلاعات، به خصوص همین نسخه الکترونیکی که الان در موردش صحبت میکنیم، این که این نسخه نویسی الکترونیک خب مزایای خیلی زیادی داره، اما به شکلی باید عملیاتی بشه که اون اصل محرمانگی و رازداری هم درش حفظ بشه. اما مشکلاتی به نظر میاد که باهاش مواجه هستین در این زمینه. ایده اظهار نظر میکنن مبنی بر این که آیا با این تعداد مراجعه پزشک میتونه واقعا خودش شخصا این اطلاعات رو وارد سیستم بکنه، مجبوره که از یه فردی کمک بگیره و بعد باید خب اطلاعات رو بالاخره رمز و عبور اون اطلاعاتی که باید در اختیار اون فرد همکارش قرار بگیره. از سوی دیگر خب به حال اختلالاتی که در همین بحث ثبت اطلاعات ممکنه که به دلیل کندی اینترنت و مسائلی از این قبیل پیش بیاد که البته باعث شده که خب فعلا سازمان تامین اجتماعی طولانی تر بکنه بحث استفاده از نسخه الکترونیک رو. اما حواشی مسئله و نقدهای متنوعی که مطرح شده عملا به خصوص این زیر سوال رفتن محرمانگی اطلاعات موضوعی است که امروز ما در این برنامه بیشتر بررسی خواهیم کرد. اما اولین مهمان ما آقای دکتر علی سالاریان هستن، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور. جناب دکتر سالاریان سلام به شما.
سلام خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز، در خدمت
تمنا میکنم. آقای دکتر سالاریان، در مورد این محرمانگی و رازداری برای اطلاعات بیماران، خب ما اصول اخلاقی، حرفه‌ای، اخلاق پزشکی، اینا به هر حال این رازداری رو ایجاب میکنه و ملزم میکنه و اصلا بحثای حقوقی داره. بحث نسخه نویسی الکترونیک، خب علاوه بر مزایایی که براش مطرح هست، مشکلاتی که عملا برای کاربرها الان مطرح شده، چه بیمار چه مراکز درمانی، مراکزی که حالا کار تشخیصی انجام میدن، آزمایشگاه ها، اینا به هر حال مشکلاتی رو ایجاد کرده. اخیراً هم ظاهرا آخرین صحبتی که آقای رئیس جمهور داشتن مبنی بر این بود که آره یه فرصتی تا اردیبهشت داده شده. البته بیمه سلامت الان فرد که مراجعه میکنه به همون شرایط بدونه نسخه کاغذی است، اما سازمان تامین اجتماعی ظاهرا یه فرصتی گرفته یا برخی از مناطق فرصتی هم گرفتن. راجع به این مشکلاتی که الان برای بحث محرمانگی اطلاعات هست، ما می‌خواستیم نظر شما رو هم جویا بشیم.
بله، عرض کنم خدمت شما که نسخه الکترونیک خب همیشه گفتیم نیاز روز هست و پیشرفت فناوری مجاب می‌کنه ما رو که به سمت نسخه الکترونیک بریم، همینطور که خیلی از کشورهای دنیا در این فضا حرکت میکنند. منتها به هر حال این فضای جدید نیاز به ساماندهی داره، نیاز به بسترسازی داره و آفت چنین تکنولوژی های شتاب زدگی و کم مطالعه کردن یا بی مطالعه وارد شدن و بی گدار به آب زدن هستش. در مورد محرمانگی که خب به هر حال حق بیمار هست که اطلاعاتش افشا نشه و اخلاق پزشکی حکم میکنه، قسم پزشکی حکم میکنه که اطلاعات محرمانه بیمار رو طبیب عضو جامعه پزشکی بتونه حفظ بکنه. نسخه الکترونیک در قانون در کنار پرونده الکترونیک و امضای الکترونیک الزام شده و متاسفانه یک عده فقط نسخه الکترونیک رو به صورت اجباری دیدن و امضای الکترونیک که خودش تضمین کننده یه اصالت و هویت پزشکی هستش که بیمار رو داره معاینه میکنه و براش دارو مینویسه. در غیاب امضای الکترونیک ممکنه فردی که درمان رو انجام داده بعد شکایت بیمار منکر اون ایجاد نسخه الکترونیک باشه، یا بالعکس فردی غیر پزشک بتونه با اون آیدی و پسورد ساده، با اون نام کاربری و رمز ساده سوء استفاده بکنه و در فضای الکترونیک تولید نسخه بکنه، تولید نسخه‌ای که بتونه به بیمار آسیب بزنه. علاوه بر این، با توجه به این که پزشک میتونه با در دست داشتن کد ملی بیمار به بسیاری از اطلاعات بیمار دسترسی پیدا بکنه که این اطلاعات میتونه به هر حال آسیب ایجاد بکنه و جنبه محرمانگی بیماری رو از بین ببره، نیاز به سطح‌بندی، نیاز به مطالعه حقوقی، نیاز به نگرش در مورد عواقب انتظامی قضیه داره که به نظر میرسه در حال نسخه الکترونیک با اجرای شتاب زده خودش در این زمینه باگ‌ها و نشتی‌هایی داره که میتونه عواقب ناخوشایندی رو برای بیمار و پزشک به همراه داشته باشه.
این عواقب ناخوشایندی که ازش صحبت میکنین آقای دکتر، در ابتدای امر این بود که خب یه عده‌ای میگفتن آقا ما الان مشکل، اول بوتی داروخانه افتاده بود این موضوع، این وظیفه محول شده بود به یه شکلی دیگه، در واقع نسخ کاغذی می اومد داروخانه، داروخانه دار مجبور مسئول فنی یا هر فرد دیگر اونو وارد سامانه بکنه. خب حالا بعد بیمه تقبل کرد که یه حق و زحمه ای بپردازه، بعد از یه تاریخی اول دیماه گفتن نه خود پزشکان دیگه باید انجام بدن، داروخانه ها دیگه نمیشه انجام بدن. ببینین اینا اوائل مشکلاتی که مطرح میشد در حد این بود که خب کندی اینترنت و امکان این که اصلا ثبت نشه، و حالا یه مشکلاتی هم تو خود سامانه هست، بعضی داروها نمیدونم امکان انتخابش هست، بعضیاش نیست، یه مقداری کاربر دچار مشکل میشه. الان که عملا پزشکان دارن خودشون هم فعالیت میکنن، یه درصدی وارد سامانه بکنن، الان داره یه همچین مشکلاتی هم ازش میاد بیرون. این که مثلا با یه کد ملی شما بتونی متوجه بشی که این فرد مثلا اطلاعات شخصیش چیه اصلا تو سایت، یعنی این که شماره ملی رو بگیری، عکس پرسونلی، تلفن، تاریخ تولد، محل سکونت، وضعیت اعضای خانواده، اینا دیگه چیزای نیستش که واقعا بشه روش، یعنی این دیگه مشکلات اساسیه دیگه. و بعد عملا این که واقعا فکر کنید چند درصد همکارای شما الان خودشون، حالا بحث امضای الکترونیک هم بذاریم اصلا کنار، فکر کنیم که خود فرد وارد سامانه میشه اصلا نمیده به یک همکارش، واقعا چند درصد الان فکر میکنین از همکارانتون خودشون اطلاعات رو وارد بکنن؟
به هر حال اکثریت جامعه پزشکی متعهد هستن به حفظ اخلاق پزشکی، ولی با توجه به اینکه شرایط بیمار دیدن افراد و درمانگاه‌ها و مطب‌های مختلف متفاوت هست، همین مسئله کندی اینترنت، مسائل فنی، قطع برق و گهگاهی هم ناآشنا بودن به فضای نسخه نویسی الکترونیک باعث میشه که این وظیفه رو محول بکنن بر فضل کارشناسی که در مطبشون حضور داره.
بله.
یا گهگاهی هم ما دیدیم به نسخه پیش عرض کنم یا اون کاربر و کارشناس داروخونه معمولا محول میشه، که این قضیه باعث میشه که به هر حال سکیوریتی کار و محرمانگی قضیه پایین بیاد. حتی تو فضای مجازی دیده شده که عده‌ای تبلیغ کردن که هر پزشکی رو یا تعدادی از پزشکان رو با ویزیت پایین‌تر شما در فضای مجازی میتونید ویزیتشون رو بگیرید و براتون نسخه درست بشه. علاوه بر این، سازمان نظام پزشکی برای هر عضو جامعه پزشکی وقتی پروانه ای صادر میکنه مربوط به یک شهر هست و کسی که در یک شهر تبابت میکنه حق نداره در فضای شهر دیگه تبابت بکنه و همه اینها نظم پزشکی کشور هست. نسخه الکترونیک واقعا در مورد این فضاها پیش بینی نشده، اینکه پزشک در چه فضایی،
یعنی اگه مثلا من پروانه کارم، پروانه مطبم مال مثلا برفت شهریار باشه، دیگه تو اون فضای نسخه نویسی الکترونیک میتونم همه جا تبابت کنم، یا اینکه تمام اونایی که شماره نظام دارن و اجازه دفتر کار دارن و نسخه نویس میتونن، نسخه پیچی میتونن بکنن، یعنی میتونن نسخه تجویز بکنن برای مریض، میتونن همه جا این کارو انجام بدن دیگه؟
بله، و این فضاها قابل کنترل هست، میشه نسخه الکترونیک رو محدود کرد به شهر خاصی، به درمانگاه خاصی، به بیمارستان خاصی. ولی من همه صحبتم هم اینه که همین اجرای شتاب زده باعث شده که جنبه های مختلف کار زیر سوال بره.
اصرار روشه دیگه. ببینین رئیس هیئت دولت، مقام رئیس جمهور میگه آقا باید شما نسخه نویسی الکترونیک انجام بشه. این تکلیف قانونیه. بالاخره اون فردی که وزیر ایشون هستن مکلف اجرا بکنه دیگه، یعنی مکلفه بگه من اجرا کردم با همین دردسرایی که اتفاق افتاده. مکلفه که اجرا بکنه دیگه، دستوره، دستوریه دیگه. الان واقعا ما جای تعجب داره که یه همچین اتفاق بزرگی چرا نباید گام به گام بیفته؟ چرا یه دفعه، یعنی واقعا یه دستگاه اجرایی فکر کنه، مثلا الان دولت فعلیست و مکلف اون قانونو بیچونو چرا اجرا کنه؟ آقا این قانون سالها اجرا نشد، اینا با قدم به قدم اجرا بشه دیگه. الان ببینید مردم هم گرفتار شدن مردم هم گرفتار شدن الان.
یعنی بار اصلی این قضیه وقتی که مسئولین اجرایی قانونگذار هشدارهای سازمانهای پایشگر ناظر سنت رو نمیپذیرند، در نهایت دودش به چشم مردم و به چشم جامعه پزشکی نیست.
همینو من میخوام در ادامه با تو مطرح بکنم. آقای دکتر میخوام یه چند دقیقه همراه ما باشید، میخوام سراغ روانشناسامون هم بریم ببینیم که اونا الان وضعیت رو چگونه میبینن. جامعه روان پزشکی روانشناسی یک نماینده هم از سوی این جامعه میخوان صحبت بکنم. ما خیلی تلاش کردیم با سازمان بیمه سلامت امروز ارتباطی داشته باشیم مسئولان در این سازمان، در نهایت موفق نشدیم برای امروز پاسخی دریافت بکنیم. کما اینکه الان همین اطلاعاتی که منتشر شده، الان اون فردی رو که اطلاعات منتشر کرده از نظر حقوقی حالا به حال مورد سوال قرار دادن. حالا البته تفسیر حقوقیش باید یه حقوقدان برام تفسیر بکنه. من تفسیرها رو هم نگاه میکردم، میگفتن نه اینم جرم محسوب نمیشه، نمیشه گفت که اینم جرمیه که اگه اطلاعات ایشون یا فردی که مثلا لو رفته یا الان منتشر شده در فضای رسانه‌ای، بالاخره اون کسی که منتشر کرده مجرم محسوب میشه. اینا واقعا نیاز به واکاوی حقوقی داره که ما واگذار میکنیم به یک فرصت دیگه. آقای دکتر سالاردی، میخوام چند دقیقه شما باز همراهیتون رو داشته باشین در ادامه برنامه. خب
من البته عقیدم در مورد این فردی که اطلاعات رو افشا کرده عکس این قضیه است. اگر فردی،
یعنی جرم‌انگاری میکنید شما؟
نه، اتفاقا باید ایشون تشویق بشه. حالا جناب وزیر رو همه مملکت میشناسن و میدونن، همین که هشدار داده میشه که این سیستم این نشتی و این باگ و این اختلال رو داره و به مسئولین نشون میده که میشه این سوء استفاده ها در سطح ملی و کشوری از این سامانه اتفاق بیفته و فردا دردسرهای بزرگ و شاکیان خیلی زیادی در کشور ایجاد بشه و بهشون این هشدار رو میده که پیشگیری بکنن.
منم واقعا آقای دکتر، من البته نه در مقام جایگاه مجری، واقعا در مقام یک شهروند حسجویی میکنم از این افشایی که ایشون کرده و اینکه هم نظرم با شما. یعنی ایشون واقعا پرده برداشته از یک اتفاق مهم از سوی جامعه پزشکی، به نمایندگی از جامعه پزشکی. ایشون هر جا که صدای ما رو میشنوم من حسجویی میکنم به این دلیل که واقعا گفتن آقا وقتی اطلاعات وزیر کشور به این شکل ممکنه که در معرض همگان باشه، میلیون ها ایرانی رو محافظت بکنین از اطلاعاتشون.
همینطوره. بله.
خب اجازه بدید یه فرصتی بگیریم و در ادامه عزیز دیگری هم به جمع ما پیوستن، صحبت ایشون رو هم با هم بشنویم.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه، برنامه نیم نگاه هست و ما رفتیم سراغ حفظ اطلاعات محرمانه بیماران و نسخه نویسی الکترونیک و سامانه هایی که راه اندازی میشه برای درج اطلاعات بیماران، حتی واکسنشون، که خب به حال سرسده زیادی به پا شده بعد از اینکه مشخص شده این اطلاعات میتونه بهش دسترسی پیدا بشه، اونم با این شرایطی که ما الان مواجه هستیم با این هک شدنها و اتفاقاتی که برای مسائل خیلی مهم ما باید براش مراقبت داشته باشیم و حالا امنیت کلی در کشورمون. اما دو مهمان ما رو همراهی میکنن، آقای دکتر سالاریان که از ابتدای برنامه با ایشون وارد گفتگو شدیم، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور، همینطور آقای دکتر سامان توکلی همراه این لحظه ما هستن، ریاست انجمن علمی روان درمانی. آقای دکتر توکلی خدمتتون سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خانم علوی خدمت شما و جناب آقای دکتر سالاریان و همینطور همه مخاطبان برنامه که
تحت تاثیر تمنا میکنم. ظاهرا از ابتدای برنامه شما گوش کردید برنامه رو.
بله.
خب حالا میخوام دیگه تکرار صحبت ها نباشه، اما اون دیدگاهی هم که شما مطرح کردید، درخواستی هم داشتید هم به سازمان نظام پزشکی، یکی دو تا نامه‌ای که شما به عنوان مشکلاتی که الان میبینید برای نقض حقوق بیماران و این که به حال مشکلات که نسخه الکترونیک ایجاد کرده، برای اینکه این مشکلات برطرف بشه، اگه واقعا طرح به این خوبی در اجرا میشه، مشکلات بزرگ نباید داشته باشه و اساسی. توضیحات شما رو بشنویم آقای دکتر.
خواهش میکنم. خانم علوی، همونطور که میدونید رازداری پزشکی و محرمانگی اطلاعات پزشکی بیماران یه اصل خدشه‌ناپذیر، اصل عمومیه که در پزشکی وجود داره، در تمام دنیا همیشه بوده، همیشه هست و امیدوارم که همیشه هم باشه و طرح‌های شبیه این اون رو خدشه‌دار نکنه. در واقع اگر بیماران این احساس امنیت رو نداشته باشن که با مراجعه با نظام سلامت و اون پزشک، درمانگاه، بیمارستان اطلاعاتشون که حتی ممکنه از نزدیکترین افراد خانوادهشون هم اونا بخوان اون رو مخفی نگه دارن، چون کاملا شخصی مسئله است که ما حتی به نمیدونم برادر و پدر و مادر بیمار هم اطلاع نمیدیم اگر بیمار اطلاعش رو نخواد این اطلاعات رو با کسی در میون بگذاره. ما بله متاسفانه به یک دسته مواجه شدیم با اینکه یک همچین طرحی اجرا شده و بعد که چند و چون قضیه رو یه مقدار پیش کنجکاوی کردیم، میتونم الان به صراحت و قطعیت بگم که این سیستم فعلی فاقد حداقل‌های لازم برای حفظ محرمانگی بیمارانه. یعنی نه اینکه ما بگیم ایده‌آل نیست، حالا یک نقصهایی دارد که انشاءالله برطرف بشود، نه، اون حداقل‌هایی که لازمه حتی برای اینکه استارت این کار زده بشه وجود نداره، به شدت خطرناکه، در تمام پزشکی خطرناکه و به خصوص در رشته‌های ما، رشته‌های روان پزشکی، نمیدونم رشته‌های مرتبط با سلامت روان که خب همیشه با انگ اجتماعی همراه بوده و مردم با نگرانی مراجعه میکردن، گاهی مراجعه نمیکردن و همین دلیل درمانشون به تاخیر میافتاد، این داستان به شدت میتونه به اون آسیب بزنه.
یعنی شما مراجعتون، خب به هر حال ما یه مراجع داریم مثلا میخواد بره برای دیابتش درمان بگیره، یه مراجع داریم برای مثلا اختلال دو قطبیش میخواد بره درمان بگیره، بله. دلش نمیخواد که بقیه متوجه بشن که ایشون داره مراجعه میکنه، اصلا مشاوره میگیره، این دیگه خیلی از مسائل رو اینجا به هر حال روش تاثیر میذاره.
بله قطعا همینطوره و من این رو هم عرض بکنم، الان داستان این نیستش که فقط پزشکان به این سیستم دسترسی دارن و پزشکان با رعایت اخلاق پزشکی انشاءالله نمیدونم مانع این بشن که این اطلاعات به دست،
نه دیگه، مرکز تصویر برداری وارد میشه، آزمایشگاه وارد میشه، داروخانه وارد میشه،
بسیار وسیع‌تر از اینا. خانم علوی اجازه بدید ببینید شما سایت تامین اجتماعی و سایت بیمه سلامت رو تشریف ببرید. سایت تامین اجتماعی فقط 48 سایت و اپلیکیشن واسطه معرفی کرده که پزشکان می توانند از طریق این سایت و اپلیکیشن هایی که شرکت های به هر حال تجاری هستن دیگه، رایگان دارن اونجا خدمتی میدن، لابد منافعی هم دارن میبرن،
یعنی همه اینا به عنوان واسطه میتونن دسترسی به اطلاعات داشته باشن.
بله 48 سایت و اپلیکیشن، سایت تامین اجتماعی رسما اعلام کرده، بیمه سلامت هم طبقه بندی کرده، فقط 44 نرم افزار برای متد، بیمارستان ها، درمانگاه ها، جاهای دیگه باز متفاوت. الان بنده به عنوان یک پزشک، یک روان پزشک، نمیدونم اینها به چه شکلی تامین شده، امنیت اطلاعاتی که افرادی که از این اپلیکیشن ها استفاده میکنن، آیا رمزگذاری انتها شده، یعنی بجز نویسنده و بجز گیرنده این رو دسترسی ندارن، بسیار بعیده، حتما همه این اپلیکیشن ها به اطلاعاتی که داره رد و بدل میشه دسترسی دارن. و کی میتونه این همه شرکت های تجاری، نمیدونم حالا شخصی، دولتی، خصولتی، چی هستن اینها، کی میتونه به اینها نظارت بکنه و اگر خطایی صورت گرفت جلوی این رو بگیره؟ فرض بفرمایید من اطلاعاتی که الان از بیمارستان ها دارم، متاسفانه حتی خود کارشناسان بیمه قواعد استفاده از این سیستم رو نمیدونن و بیمارستان های دولتی، من از چند تا از همکاران شنیدم، کارشناس بیمه برای اونها پروفایل تهیه کرده، با کد ملیشون رمزش رو در اختیار منشی بخش گذاشته و بدون اینکه این همکار پزشک ما مطلع باشه، منشی بخش در حال انجام خدمات، البته این حالی که عرض می‌کنم خدمت خلافی نبوده، همون چیزایی که انجام شده بود و توی پرونده کاغذی بوده رو داشته وارد می‌کرده.
خب دسترسی داره آقای دکتر، دسترسی داره بالاخره.
بله دسترسی دارن سیستم نرسینگ، منشی ها و حالا علاوه بر اون هست که این همین شرکت های واسطه ای که وجود داره این وسط. مشکل دیگه ای که وجود داره، حالا داستان این هستش که حتی خود پزشکان رو بخواییم در نظر بگیریم، این عدم دسترسی، عدم صحبندی و دسترسی عمومی که وجود داره، یعنی بنده کاربر، حالا پزشک یا غیر پزشک، می میتونن به چند ده هزار چند ده میلیون نفر شهروندان ایران، حتی نگیم بیمار، ممکنه الان به من مراجعه نکرده، من فقط کد ملیش رو دارم از سر کنجکاوی.
خب منظورتون از این سطبندی چی آقای دکتر؟ میخوان یه خورده محدود میشه به تخصصهای مختلف، یعنی اینا همه کتگوری و گروه داشته باشن و میخوان ببینیم که اینا بعد همه گروه بندی بشن، درسته؟
بله، ببینید من یه پیگیری کردم ببینم کشورهای دیگه چطوری داستان و این دسترسی این امنیت رو چجوری تامین میکنن. خب یه سطبندی باید اتفاق بیفته. اطلاعات پزشکی، من پزشک فقط محرم اطلاعات بیماری هستم که به من مراجعه کرده است. این افتخاری برای پزشکی نیستش که من بگم همه مردم ایران محرم منن، من میتونم اطلاعات پزشکیشون رو ببینم. فقط فردی که به من مراجعه کرده به من اجازه داده که اطلاعات پزشکی اون رو در اون حیطه‌ای که او داره به من اطلاعات میده بدونم. ولا غیر، یعنی اگه دلش نخواد بدونه که مثلا رفته پیش روانپزشک، هیچ لزومی نداره که اون یکی آقای دکتر مثلا قدرت از این مطلع باشه. خوبه بدونه، ولی اون فرد حق داره، دارنده این حق خود اون فرده.
یعنی در صورتی که شما درخواست مشاوره از یک متخصص دیگه بدید، ایشون باید دسترسی داشته باشه دیگه. دلیلی بله نداره همه نظام سلامت با خبر باشن که ایشون چه اطلاعاتی داره.
بیمار هم باید با این به اصطلاح هم آگاه باشه، هم رضایت داشته باشه. ببینید من نگاهی کردم دیدم مثلا امریکا و کانادا جای دیگه که این کار میکنه حد دسترسی بسیار محدوده. یک فرد به اطلاعات پزشکی مرکزی که در اون داره کار میکنه، یک پزشک به اطلاعات پزشکی مرکزی که در اون داره کار میکنه، بیمارانی که به اون مرکز مراجعه کردن، فرض اون میشه چند هزار نفر، نهایتاً چند هزار نفر دسترسی داره. سیستم اودیت و بازرسی سریع، یعنی اینکه به من بگین که شما به اطلاعات پرونده کسی دسترسی پیدا بکنید، حتی اگر نخواهید ازش سوء استفاده بکنید، حتی اگر هیچ سوء استفاده ای انجام نشه، سیستم وارسی وجود داره که بلافاصله میفهمید چه کسی در چه ساعتی مراجعه کرده و بلافاصله به اون تذکر میدن. اگر دفعه دوم باشه پیامدهای قانونی خواهد داشت. اگر همون دفعه اول خدای نخواسته افشای اطلاعات صورت بگیره برای آسیب زدن به کسی، سوء استفاده ای که خب اون از همون بار اول مشکلاتی خواهد داشت. یعنی من عرض میکنم سطبندی به این اندازه محدود، من افرادی که در قالب متخصص در قالب پزشک خانواده از اونجا داشتن کار میکردن پیگیری کردم، باهاشون صحبت کردم و دیدم که این سطح دسترسی بسیار 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 محدود هست و با اودیت و وارسی کاملا مشخص و سریع برای اینکه جلوی این اشتباهات گرفته بشه. ما تو آموزش کافی ندیدیم. من از کردم حتی کارشناسان بیمه به نظر میرسه نمیدونن که حد ندارن این پسورد رو مثلا به منشی بخشی بدن که پزشک پرزی اونجا داره کار میکنه، مثلا کار سریعتر پیش بره کار اونها.
عملا آقای دکتر تو بخش دولتی عملا، یعنی من الان دارم تجسم میکنم مثلا اورژانس بیمارستان مثلا ایکس رو که دولتیه، اسمم نمیبرم دیگه، جایی که مراجعه کردم، وقتی تخت خالی نداره، مریضش تو اورژانس روی صندلی چرخدار نشسته و مکلف اورژانس اون مریض رو بپذیره، کی میتونه تو این شرایط اطلاعات وارد بکنه؟ یعنی وقتی همه مشغولن، انترن مشغوله، رزیدنت مشغوله، استاد هم حالا اگر که تو بخش باشه و تو اورژانس باشه اونم مشغوله، کی اونجا، یعنی اصلا همه منتظرن یه تخت خالی شه مریض بره بخوابه. مریضی که اورژانس دیگه مثلا سکته مغزی کرد، شرایطش فعلا استیبله، یعنی منتظره که کاراش انجام بشه، اول باید ادمیت بشه دیگه، اول باید پذیرش بشه. کی میتونه تو این شرایط اطلاعات وارد بکنه؟ یعنی واقعا همه جانبه نگاه میکنیم، نمیدونم واقعا سازمان بیمه سلامت هم امروز امکان مصاحبه با ما رو فراهم نکرده، ما ببینیم آخه این پایلوتش چجوری بوده، در چه سطحی قبلا پایلوت شده. حالا نظر آقای تو سالاریان، آقای تو سالاریان هیچ نظرسنجی، خب ما مثلا سازمان نظام روانشناسی داریم، سازمان نظام پزشکی داریم، نمیدونم انجمنهای علمی داریم، اینا همه نماینده دارن در وزارت بهداشت، تعامل دارن با هم دیگه، یعنی اصولا توی همچین تصمیم گیری های مشارکتی داشتید از ماهای گذشته آقای تو سالاریان؟
بله، سازمان نظام پزشکی به هر حال در جلسات مختلفی که برای استقرار نسخه الکترونیک در کشور از طرف بیمه‌ها و وزارت بهداشت برگزار می‌شد حاضر بود، نظرات کارشناسی خودش رو هم